مردم و ملت ما، دعای امام ما، دعای مجاهدان و مبارز قدر این سرنوشت رو، این تغییر رو، این تحول رو، این خواست و این دعای مردم رو مستجاب کرد که در 22 بهمن 57 ملت ایران کار بزرگی رو انجام دادند، کاری تاریخی، تمدنساز و کاری بی نظیر. مردمی با اراده پولادین، مردمی با اتکال به خدا، مردمی با اعتماد به نفس در میدان آمدند با دست خالی در مقابل حکومتی تا دندان مسلح و اثبات کردن می تواند خون بر شمشیر پیروز شود، می تواند ملتی که شهادت را برای خود سعادت بداند به تعبیر امام بزرگوارمون پیروز شود و می تواند باطل از بین برود و حق برقرار و پایدار گردد و ملت بزرگ ما علی رغم خواست دشمنان انقلابشون به رهبری امام بزرگوارمون پیروز شد. حال برای انتخاب نوع حکومت مردم باید تصمیم بگیرند. امام اعلام کردند که مردم بیان پای صندوق‌های رأی، نوع نظام سیاسی ایران را تعیین کنند. مردم باید انتخاب کنند. امام به مردم اعتقاد داشت، باور داشت مردم رو. اگر می‌فرمود میزان رأی ملت است، مثل برخی از سیاسیون عالم، یک امر شکلی و سیاسی و زودگذر نبود، حقیقتاً به مردم اعتقاد داشت و میزان را رأی ملت می‌دانست. فرمودند مردم بیان فاز صندوق‌های رأی. بسیاری گفتند آقا مردم که شما را قبول دارن، هر حکومتی شما بگید مردم قبول می‌کنن. فرمودند نه، مردم باید رأی بدن، اعلام بشه، معلوم بشه مردم نوع نظام سیاسی که قرار است در کشور رقم بخورد چه نوعی از حکومت است. مردمی که در خیابونها شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، حالا نوبت انتخاب است، آیا رأی به جمهوری اسلامی میدهند یا نه؟ 98% بیش از 98% مردم عزیزمون آمدن پای صندوق‌های رأی، رأی دادن به نوع نظام سیاسی حاکم بر کشور، جمهوری اسلامی. دو رکن دارد، یک جمهوریت، دو اسلامیت. مردم هم تصمیم میگیرن، همه نهادهای کشور با رأی مردم شکل میگیرد. نوع ارتباطات جامعه و شؤون جامعه باید مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی باشد. مردم قبل از انقلاب نماز می‌خوندن، خیلی هاشون روزه می‌گرفتن، قرآن می‌خوندن، اما حکومت اسلامی حکومت دینی و جمهوری اسلامی نبود. حکومت دینی ادعایی جامعه کلیسایی قبل از رنسانس به نام دین و مردم حکومت می‌کردن، اما حکومت دینی نبود، نظام مبتنی بر دین و ارزش‌های دینی نبود. دو مشخصه مهم داره جمهوری اسلامی ایران. رأی مردم در رأس نظام، ولی فقیه جامع الشرایطی که هم دین را می‌شناسد، هم دنیا را می‌شناسد، هم جامعه را می‌شناسد، هم مردم و نیاز مردم را می‌داند برای اداره جامعه اسلامی. دوم، مشخصه نظام اسلامی آن است که روابط بین مردم و جامعه و حکومت بر اساس دین و آموزه‌های دینی تنظیم شود. این دو اصل اساسی است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت قرار دادیم. امت از ماده امه ای قصده، اولین عنصر در امت مردمند، دومین عنصر در امت مقصد داشتن و هدفدار بودن و الا الله المسیر، سومین عنصر در امت حرکت و پویایی است، چهارمین عنصر در امت امام و مقتدای امته. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، مردم یک با توکل به خدا، دو با تلاش و فعالیت، سه با تقوای الهی پیشه کردن و با تدبیر با هدایت امام حرکت کردند، جمهوری اسلامی تشکیل شد. در 22 بهمن به تعبیر زیبایی که یادگار بزرگوار اماممون داشتن قبل از این جلسه میگفتن، در 22 بهمن همه بودند، همه موافق بودند و در میدان، اما در رأی دادن به جمهوری اسلامی برخی نظرشون جمهوری اسلامی نبود، اما ملت جمهوری اسلامی رو انتخاب کرد. برخی یک قیدی دیگه هم میزدن، مثل لیبرال ها که اون زمان دولت دستشون بود، میگفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی یا جمهوری فقط. امام فرمودن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. در درون جمهوری اسلامی حقوق مردم و احقاق حق مردم و توجه به رأی مردم نهفته شده، دیده شده در این نظام که باید به رأی مردم توجه بشه. لذا ما روز جمهوری اسلامی برامون بسیار اهمیت داره، نه فقط اهمیتش از 22 بهمن کمتر نیست، از یک جهت از 22 بهمن مهمتر است، چون حکومتی به نام جمهوریت و اسلامیت در این روز با رأی مردم شکل گرفت و این بسیار اهمیت داره. لذا امام فرمودن این روز روز ملی است، این رویداد رویدادی است که هرگز نباید فراموش کرد، همواره باید این رویداد بزرگ در بین مردم گرامی داشته بشه. امام عظیم الشأن ما در رهبری این امت هم جامعیت درونی داشت، هم جامعه نگری برونی داشت. اما جامعیت درونی، او جامع بین معقول و منقول و مشهود بود، شخصیت جامع بود و از جهت نگاه به جامعه مردم را می شناخت، دنیا را می شناخت، شرق را می شناخت، غرب را می شناخت. اعلام کرد نه شرقی نه غربی، با یک شناخت دقیق فرمود نه شرقی و نه غربی، چون هم شرق رو خوب میشناخت هم غرب رو خوب میشناخت. امام میخواستن نظامی مبتنی بر دین و یک تمدنی نوین بنا کنند. اون چه که امروز شما در بیانیه گام دوم میبینید که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی دقیق تبیین کردن وضعیت و شرایط رو در 40 ساله اول انقلاب و گامهایی که باید برداشته بشه برای بعد از 40 سال که امروز به عنوان یک سند در اختیار همه است و باید مسئولین کارهای خود رو مستند کنن به این سند ماندگار، سند گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی. امام بزرگوار ما شرایط رو خوب میدید، لذا فرمود سریع مردم نوع نظام سیاسی رو تعیین کنن. به دنبال اون فرمودن باید مردم بیان پای صندوق‌های رأی، خبرگان را انتخاب کنن برای نوشتن قانون اساسی. اینم یک بار دیگه مراجعه به رأی ملت. برای بار سوم مردم به قانون اساسی هم رأی بدن. برخی گفتن خب آقا اینا که مردم انتخاب کردن، همینا که نوشتن، شما هم که تایید میکنید کافیه. فرمودن نه، مردم هم به نوع نظام باید رأی بدن، هم به خبرگان ملت که میخوان قانون اساسی رو بنویسن رأی بدن، هم قانون اساسی باید به رفراندوم گذاشته بشه، مردم رأی بدند، و تمام نهادها در حکومت باید با رأی مردم شکل بگیره. ببینید این دموکراسی که قانون اساسی ما به قول بعضی از حقوقدانان که تمام قوانین اساسی دنیا رو مطالعه کرده بودن، در یک سفری به من میگفتن که قانون اساسی جمهوری اسلامی درش دو چیز جمع شده، یک آرمان، دو دموکراسی. هم توجه به جمهوریت شده، مراجعه به رأی مردم، هم درش آرمان دیده شده، توجه به دین و ارزش‌های الهی. این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست که قانون اساسی ما رو جزو مترقی‌ترین یا مترقی‌ترین قانون اساسی کشورها قرار داده. خوب، این نگاه امام به مردم بود و نگاه امام به رأی و انتخاب مردم. امروز هم بعد از گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز هم همینه. رهبری فرزانه انقلاب فرمودن امروز ما نیازمون در کشور یک به رفع مشکلات اقتصادی و جهش تولیده، باید تولید جهش پیدا کنه. دوم مشارکت مردمه. یک پایه اساسی اقتصاد و در تمام شئون ما مردم و نقش آفرینی مردمه، که این مسئله بسیار مهم و راهبردی است که از اول پیروزی انقلاب اسلامی هر جا به نگاه مردم، رأی مردم، همکاری مردم، مشارکت مردم توجه شده، اون حوزه حوزه موفقیت بوده. مثل دفاع مقدس، در دفاع مقدس مردم آمدن تو میدان، پیروزی نصیب ملت ایران شد. در هر عرصه‌ای که ما بر اساس آموخته‌های امام و رهبری عمل کردیم در کشور در این 45 سال، اون عرصه عرصه موفقیت و سعادت کشور و ملت بوده. هر جا به نسخه‌های غیر نسخه انقلاب اسلامی و اون چه رهنمود امام و رهبری بوده عمل شده، اونجا حوزه‌های مشکلدار ماست. و بدانیم تجربه نشون داده سعادت کشور در گرو آن است که اون چه از آموخته های دین و اون چه از آموزه های دین هست و اون چه از رهنمودهای رهبری انقلاب اسلامی به اونا توجه بشه در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، به ویژه در امور اقتصادی، اینجا جای رفع مشکل هست و این حوزه ایست که میتواند ملت ما رو به سعادت برسونه و سعادت رو برای ملت ما تضمین بکنه. امشب هم شب قدر است. شب قدر هم توجه به خود، هم توجه به اطراف خود، به جامعه، برای این تحولی که امروز جامعه ما سخت نیازمند آن است. هم دیدن وضع موجود، هم نگاه به وضع مطلوب، هم تصمیم فرد ما، مسئولین ما، همه کسانی که در هر حوزه نقش دارن، برای این که جامعه ما روز به روز بتواند مسیر پیشرفت رو طی بکنه. دشمنان نمیخوان، نمیخواستن انقلاب پیروز بشه، اما اراده مردم، عنایت خداوند متعال پیروز شد. نمیخواستن قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نمیخواستن تشکیل و تأسیس نظام اسلامی شکل بگیره، اما خداوند متعال تفضل کرد، مردم هم اراده کردن، اتفاق افتاد. نمیخواستن در دهه اول دهه تشکیل و تأسیس، در دهه دوم دهه تثبیت، در دهه سوم دهه توسعه، در دهه چهارم دهه پیشرفت و عدالت شکل بگیره، اما برخلاف خواست اونها، اراده الهی این بود که مردمی که برای خدا تو صحنه اومدن، اراده اونها تحقق پیدا کنه.
دوستان عزیزم، سخنرانی ریاست محترم جمهوری در مرقد مطهر امام خمینی همچنان ادامه داره که انشالله مشروع این سخنرانی رو بعداً در رادیو ایران تقدیم خواهیم کرد. اما مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان در حسینیه همدانی ها شروع شده که دعوت میکنن
بشنوید. حبیبنا و طبیبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بنا به فرموده بسیاری از اهل دل و صاحبان حکمت الهیه، بنای کل جهان و بنای همه موجودات عالم هستی بر محبت و مهر و عشق نهاده شده. چرا که شروع کننده آفرینش جهان رحیم و محسن و کریم و ودود بوده؟ در اراده او، در رحمت او، در حکمت او جایی برای خشونت نبود و نیست و نخواهد بود. لذا خشونت در ذات هیچ موجودی و در گل او و در خمیر وجود او نیست. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و دیگر، یعنی غیر عشق، دیگر یعنی غیر عشق. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، رنگ و نقاشی های بیمایه بیپایه از بین رفتنی. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. انما الدنیا لعب، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. به حرف او در قرآنه، عشقهای مجازی که هیچ ربطی به دل نداره، شعلش از شهوات برمیخیزه، خیلی زود خاموش میشه و گاهی هم ضربه‌های غیر قابل جبران میزنه. عشق مجازی از زمان آدم تا الان سابقه در هیچ کتابی و در گفتار هیچ حکیمی نداره که سود داده باشه، منفعت داده باشه. یه جوان، یه دختر خانوم به حق، نه نامشروع، عاشق همدیگه میشن، بعد بنای ازدواج میگذارن، یا پدر و مادر دختر میگن صلاح نیست، یا پدر و مادر پسر میگن صلاح نیست. هر کدوم رو که بهشون میگن صلاح نیست، میگن ما غیر اینو نمیخوایم، اصلا نمیخوایم. تجربه نشون داده مدت کمی که میگذره متنفر از هم میشن و روانه دادگاه برای جدا شدن. اما هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ یک از اولیاء خدا، هیچ یک از صاحب دلان عشقشون به پروردگار و شؤون پروردگار آتشش سرد نشد و به جدایی بین اونها و بین پروردگار نکشید. این عشق حقیقیه، چون معشوقش حقه، چون معشوقش دائمیه، چون معشوقش همیشگیه و حافظ چنین عشق مثبتی هم خودش. حالا من متن رو ترجمه نمی کنم، اهل حال، اهل خرد هستن در مجلس که جذبتون من جذبات رحمان توازی از سقلین. این عشق پاکه و این عشق که مبدعش، مصدرش، منشأش پروردگار عالم در ذات تمام عالم هستی و موجوداتش در جریانه و این جریانم ادامه داره، حتما ادامه داره. هم آیات ثابت میکنن و هم روایات. وقتی قرآنشو میخواست نازل بکنه با رحمت و محبت قرآنو شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان یا صیغه مبالغه است و رحیم یا صفت مشبه هست، یعنی شروع قرآن اگر صیغه مبالغه باشه، یعنی در کمال مهربانی، و اگر صفت مشبهه باشه، یعنی این مهر، این محبت، این عشق که داره در قرآن تجلی میکنه پایان پذیر نیست و 114 بار در عنوان سوره ها تکرار کرده. البته الفاظ تکرار، معانی تکرار نیست. یعنی دو تا بسم الله در دو تا سوره معنیش یکی نیست. 113 بار در ابتدای سوره ها سوره رو با عشق و با مهر و با محبت شروع کرده، یه بار هم در وسط سوره نمل، و بعد تمام احکامشو در قرآن، چون رشته های مختلفی در قرآنه، 700 آیه راجع به عالم خلقت، نزدیک 500 آیه راجع به انبیاست، نزدیک به 1000 آیه راجع به قیامته، نزدیک 300 آیه راجع به اعضا و جوارح انسانه، نزدیک 500 آیه راجع به حلال و حرامه. یک کسی میخواد با چشم باز آیاتو نگاه بکنه، میبینه اینو که در تمام مسائل مطرح شده در قرآن مهر و محبت و عشق در جریان. یکیشو برو نمونه بگم. در حدود 20 آیه در اواخر سوره بقره خداوند متعال راجع به منفورترین حلال بحث کرده. چند آیه در سوره طلاق راجع به منفورترین حلال سخن گفته، و اون منفورترین حلال طلاقه. چرا منفورترین حلال؟ چون در قرآن مجید می‌فرماید ولا تنازعوا، من شما رو نهی میکنم از ستیز، کشمکش، دعوا، بگونگو. چرا؟ چون این بگونگو این بلا رو سرتون میاره، فتف شلو، بد دلتون میکنه نسبت به هم دیگه، محبتتون رو میبره تو این دعوا کردن ها، و تذهب ریحکم، آبروتونم میبره. پس یه زن و شوهر نباید نزاع بکنن، نباید سر هم دیگه داد بکشن، و نباید فکر جدایی بکنن، نباید. حالا اگر کار این مرد و زن به جایی رسید که پروردگار می‌فرماید به علت عقلی اخلاقی باید وارد طلاق بشن، وارد بی‌محبتی، بی‌مهری بدونن، فَإِنْ عَزَمُ تَلَاقِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. از اولی که تصمیم طلاق میگیرن همه حرفای زن و شوهر و قوم خیشای دو طرف رو من میشنوم و پاشون حساب میکنم. اگه حرفای نادرستی باشه، اگه حرفای غلطی باشه، اگه حرفای برخواسته از خشم باشه، علیم عملشون رو هم دانا هستم که چگونه دارن با هم دیگه رفتار میکنن. خب چیکار بکنن اگه ناچار به طلاق شدن؟ اخلاقاً پروردگار عالم میفرماید فارقون بالمعروف، در کمال نیکی و پسندیده بودن و خوبی از همدیگه جدا بشن. حرفای بی ربط حرام، غیبت از پدر و مادر زن و مرد حرامه، تهمت حرامه، خوردن مهریه زن از حرامترین حرام هاست. معروف یعنی همه حق و حقوق زن رو بپرداز. طلاق آرام، پسندیده و نیکو. خب حالا مرد واقعا الان نداره مهریه رو بده، حرامم هست نده، اما الان وضع کار و کاسبی به نوعیه که نداره بده. پروردگار میفرماید به زن، به خواهر، به مادران ما فنظرتون الا میسره، با مردی که فعلا نداره مهر رو بده نجنگ، فشار بهش نیار، مشکل ایجاد نکن، مهلتش بده تا وقتی دستش برو پرداخت باز شد میپرداز. تا اینجا دیدید مسئله طلاق در اون 20 آیه و این یکی دوتا آیهی که من خوندم پیچیده به محبت، به عشق، به رحمت، به اخلاق، به مهربانی. و بعد می‌فرماید که اینم عجیبه، و اشهدو ذوی عدلین، دو شاهدی که گناه ازشون خبر ندارید. همه میگن آدم های خوبی هن. یا زن و شوهر انتخاب میکنن یا دفتر اسناد ازدواج. این دوتا شاهد رو بیارن. به دوتا شاهدم قرآن میگه و عقیم و شهادت لله، میرید شهادت بدین، فقط لله شهادت بدین. لله یعنی به نفع این زن و شوهر. انحرافی حرف نزنید. بعدم زن و شوهر ملزم نیستن که پیجویی کنن، تجسس کنن که این دوتا شاهد عادلن یا نه. اگر محضری میگه من اینا رو خوب میدونم، قبول کنن، عادلن. اگه محضری میگه صیغه طلاق رو میدم ببرن تو مسجد محل پیش مؤمنین بخونن، بالاخره یه مش پیرمرد هستن که دیگه گناه ازشون بر نمیاد، طلاق درسته. به گذشته طلاق هم فقه میگه شک نکنید، خودتون رو اذیت نکنید، آرام باشید و راحت که طلاق انجام گرفته. من بحث طلاق ندارم، میخوام به شما عرض کنم تمام احکام الهی پیچیده به محبت، به مهر، به اخلاق، به کرامت. هر چی حکم خدا داره، حلالش، حرامش. احکام واجب تجلی عشق خداست، حتی تو مستحبات. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی کتاب داره 50 جلد، روایات فقهیه. ایشون این روایت رو نقل میکن که نماز جماعت مستحبه، اما اگه از 11 تا رد بشه یا نش، پیش نماز 10 تا دیگه 11 تا. حالا بره بالاتر، پیغمبر میفرماد دریاها مرکب بشه، درختان قلم، امکان نوشتن ثواب این نماز جماعت واجبی که به جماعت مستحبه نیست که بنویسن. تو نماز شب 11 رکعت یه جوری به عشق و محبت پیچونده آدمو مات میکنه، میگه من در این عالم برای این نماز خون چه پاداشی گذاشتم به احدی از ملائکه و جن و انس خبر ندادم، خبر ندادم. این محبت ها قیامت هم جواب میده، یکی رو قیامت میارن باید بره جهنم. پروردگار میگه فکر کن ببین یه دونه کار خیر نداری، یه دونه. تو مسلمون بودی کم آوردی، اما ببین یه کار خیری که وزن خوبیاتو ببره بالا نداری. میگه خدایا یه دونه دارم، یه روی بندت میخواست نماز بخونه آب پیدا نمی کند وضو بگیر، من یه قمقم آب داشتم رفتم گفتم من نمی خورم، با این آب وضو بگیر. درسته اون وضو گیرنده رو میارم، درسته؟ بله خدایا، من میخواستم نماز بخونم آب نداشتم، این به من آب داد. خطاب میرسه، این آبی که به بنده من برای وضو داده وزن کل اعمال نیکشو میبره بالا، نبرینش جهن. محبت، محبت، از محبت تلخها شیرین شود. اگر بین مردم همشون 8 میلیارد رو میگن، همشون، موسی بن جعفر میفرماد محبت به یک دیگر باشه، همشون قابل آمرزشن. اما تلخی جریمه داره، چه این که با خودم تلخی کنم، چه با همسرم، چه با بچه‌هام، چه با اهل محل، چه با دامادم، چه با عروسم. تلخی پیغمبر می‌فرماید جرقه‌ای از آتش دوزخه و یکی 50 سال تلخی میکنه این جرقه ها رو در قیامت که به صورت آتش شعله ور جهنمه با چی میخواد خاموش کن؟ رحم، مهربانی. خوب بزرگواری میدونه این آقایی که دوتا اتاق اجاره کرده با همسرش و سه تا بچه با چه فشار سنگینی برای این دوتا اتاق داره ما 6 میلیون تومان اجاره میده، 12 میلیون هم حقوق میگیره. بعد حالا صاحبخونه میاد میگه از سال 1403 اجارتون میشه 14 میلیون. خب این چیکار باید بکن؟ یک کسی به پیغمبر گفت چی به من یاد میدین که دنیا و آخرت گیر نیفتم؟ فرمود ارحم، محبت کن. اگر محبت کنی تور هم بهت محبت خواهد شد. بنای دین بر عشق. امام صادق می فرماید وقتی از حضرت پرسید یا ابن رسول الله عشق هم جز دینه، حضرت فرمود الدین و حب و الحب و دین. اصل دین عشق و عشق هم دین، عشق هم دین. عزیزانم، برادرانم، بزرگواران که به خاطر 10 میلیون، 15 میلیون، به خاطر 5 تا سکه، 10 تا سکه بدهکارتون رو انداختین زندان، انداختین. همین دیروز بود امیرالمؤمنین وقتی شنید ابن ملجم و زندان انداختن، اونم تو اتاق خونه خودش، فرمود حسن جان قاتل منه، سخت نگیرین بهش، در فشار قرارش ندین. وقتی پدر رو بردن خونه خوابوندنش تو بستر، خب بیمار دیگه، توی سینی، توی کاسه دو تا دونه نون گذاشتن، اونم نون جو، چون نون نرم و گندم نمیخورد. همیشه میگم من که حاکم این مملکتم لباس و غذام باید از همه پایین تر باشه، نکنه فردای قیامت یکی جلو منو بگیره بگه لباس تو خوراکت هم من بهتر بود و من چیزی نداشتم بخور. چشمش بسته بود، داشت درد میکشید. آروم کنار بستر گفتن بابا امرو که روزه نیستی، بلند شین یا بلندتون کنیم، تکیه بدین، یه خورده نون و شیر بخورین. فرمود حسن جان به جان بابات این نون و شیر رو ورد و ببر به ابن ملجم بده، چون اونم مسافر روزه نیست. رحم، عشق، محبت، مهربانی. اگه بشه، اگر بشه، روز بعد تعطیل اینایی رو که زندان کردین خودتون به خاطر امیرالمؤمنین، به خاطر موسی بن جعفر، موسی بن جعفر یه زندانی بود، اما زندان برای زندانی خیلی سخته. درباره حضرت نوشتن اینقدر زندان براش سخت بود که گفت یا مخلص الشجر من بین ما این وطین، خدایی که درخت و از میان آب و گل نجات مید، خدایی که بچه تو رحم رو که خیلی تنگ و تاریکه از زندان رحم نجات بدی، موسی بن جعفر رو از این زندان نجات بدی. زندان سخت، من خودم 4 دفعه زندان کشیدم، میدونم یعنی چی. اگر بشه بعد تعطیلات خودتون برین ملاقات زندانی، کار امیرالمومنین رو بکنید. علی نمیتونست از بستر بلند شد، الا ظرف شیر و نون رو خودش میبرد بر ابن ملجم. برید زندان، دست زندانی رو بگیرید، بگید 3 سال 4 سال من انداختم زندان، چی به زن و بچت گذشت؟ چند تا اومدن خواستگاری دخترت فهمیدن زندانی هستی نگرفتن دختر، چند تا فهمیدن زندانی هستی به پسرت زن ندادن، چند نفر به زن و بچت سرکوب زدن. بدبخ شوهرت زندانیه، خاک بر سرت. برید، عیبی نداره اگه میتونید، من اجبار که نمی کنم، اگر میتونید دست زندانی رو بگیرید ببوسیدش، بیارینش بیرون، بهش بگین تو رو خدا هر وقت داشتی پول منو بیار بده، اگرم نداشتی حلالت. من یه رفیق داشتم میومد پا منبر، الان انگار دارم میبینمش، دورو مونده به مرگش، امینشو خواست، اومد گو کاری داری با هم؟ گاره، این کلیت گاف صندوق خونه من برو وا کن، 500 تا چک برگشتی دارم، همه رو برده بیا. کارخونه دار بود، جنس خیلی سالمی داشت. گفت صاحبان این 500 تا چک از من خرید کردن، چکاشون برگشت، یا نداشتن یا نتونستن فراهم کنن یا نخواستن بدن، اما همشون از اونایی نبودن که نخواستن بدن. من از رو رخت خواب آروم بلند میشم، میام دم پنجره، این 500 تا رو ببر تو حیات، پیت نفت توی انباری، برو ورد بیار، من ببینم و لذت ببرم، نفت و بیریز رو این 500 تا، کبریت بزن که من با خیال راحت بمیرم. همه رو من راضی شدم. چرا میگم آتیش بزن؟ نکنه بعد من بچه هم صاحبان چک و تحت فشار قرار بده. برو همه رو خاکستر کن، جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است، به خودش قسم همه بازی است الا عشق بازی. از اونی که مردشین، کشدشین، عاشقشین و عشقتون به او بعد خدا از همه بیشتر. روایت رو من آدرسش رو داشتم لای کتابام، نمیدونم لای کدوم کتابم گم کردم. به کسی اومد پیش امام صادق گاه یه مطلبی میخوام بگم، اصلا روم نمیشه. حضرت صادق فرمودن چرا روت نمیشه؟ صریحا بگو. گاه بگم روم نمیشه با. فرمود بگو. گاه پیغمبر، زهرا، علی، حسن، حضرت زین العابدین، امام باقر، شما و بعدیاتون، واقعا من همه تون رو دوست دارم، اما حسین رو یه جور دیگه دوست دارم. من الان اشتباه دارم، یعنی من حسین رو بیشتر از همه تون دوست دارم، اشتباه دارم؟ فرمود نه، چون ما 14 نفرم نسبت به حسین همینجا. یه اقتدا امشب به ابی عبدالله همه ملت ایران داشته باشن. یه دشمن داشت ابی عبدالله، مریض شد. حسین رو میگم، بلند شد رفت عیادتش. شما تا به عیادت مریضی که خانوم، آقا، جوان، باید بد بوده یا بد انجام داده در حقید رفتی؟ بگو نمونش. ما مگه شیعه نیستیم؟ مگه نباید اقتدا داشته باشیم؟ دشمن مریض شده، ابی عبدالله اومد دیدنش، تا در اتاق وا کرد امام حسین مریض، بلند بلند شروع کرد گریه کرد. فرمود چته؟ گو من چشمم به تو افتاد، از قیامتم وحشت کرد. برای دشمنیه با من؟ نه. برای چی؟ گوش 6000 درهم بده، کارم ندارم بده. فرمود من نمیشینم، الان میرم بدهی تو میدم، چون پول دارم. راحت باش، نترس از قیامت، گریم نکن. چه ایمی داره؟ محبت بکنیم به بدهکار، محبت بکنیم به زن و بچه، محبت کنیم به مردم. محبت تو کتابای مهممون، الله اکبر، چه محبتی در این حسدی جریان دادی. به پیغمبر زمان خطاب شد، یه خانومه بدکاره مرده. حالا یه خانوم بدکاره بود، بعد دورش بندازن اگه بیمیره؟ خب برن غسلش بدن، کفنش کنن، یه جای خوبی دفنش بکنن. یه گناهکاری رو میخواستن جریمه کنن، حضرت عیسی و یحیی اومده بودن. عیسی به این گناهکار گفت، عیسی حضرت یحیی پیغمبر بود، شهیدم شد، به گناهکار گفت منو نصیحت کن. پیغمبر گناهکار گفت یحیی هیچ گناهکاری رو سرزنش نکن، خجالت زدش نکن، تو سرش نزد. من چقدر در دوره عمرم، مخصوصا جوانیم، گناه کرد. شما چقدر گناه کرد؟ تا الان از پروردگارت تا طریق دلتون سرزنشی شنیدی؟ من شنیدی بگی، آزاد این حرف بزن. تا حالا از عالم غیب که حس بکنید تو سرتون زده که بدبخت بیچاره زده، غیر از این که در قرآن در چند آیه دعوت کرده به گناهکار، میگه یا عبادی بنده ام، یعنی ما رو به خودش بسته، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. من تو سرتون نمیزنم، سرزنشتون نمی کنم، فقط دعوتتون میکنم بیان با من آشتی کن، بیان آشتی کن. حالا یه خانوم هر چی بوده، به هر علتی بوده، جامعه خراب بوده، فقر داشته، گول خورده، به فرهنگ اسلام آشنا نبوده، رفته عمل بد انجام داده، حالا مرده، الان باید به این مرده لگد زد یا چوب زد؟ خطاب رسید مؤمنین رو جمع کن، برید خانومان برن مطابق شریعتت او رو تجهیز کنن، دفنش کنن. گو خدای چیکار کرده که انقدر پیش تو آبرو داره؟ خطاب رسید برخورد کرد به یه سگ تشنه، سگ دسترسی به آب نداشتش میمرد، لباسای بلند زنونه شده رو بود رفت کرد توی چاله آب دو متری که سگه نمیتونست بره بخوره، لباساشو نگردش خیس شد، اومد نشست رو خاک بالا سر سگ، این لباسا رو فشار میداد سگه آب میخورد، سگه زنده شد. من به خاطر این محبتش کل بدکاری های عمرشو بخشید. به خودتون امیدوار شدیم میبخشتتون؟ زن بدکاره رو این زیبایی بخشید، شما رو نمیبخش؟ آتش عشق است و گدازد تو را، صافتر از آینه سازد تو را. عشق کزان مزرع جان روشن است، یک شررش آتش صد خرمن است. آب خزر گرچه ز جان خوشتر است، چاشنی عشق از آن خوشتر است. عشق مجازی به حقیقت قوی است، کوشش عاشق کشش معنوی است. محبت ملت بزرگوار ایران، خانوما